رسانه هم آقای دکتر مهمه دیگه، یعنی باید این بحث
هم
سواد
رسانه
رسانه.
است، سواد رسانه است اسیر جان، هم مسئله کتب درسی ما باید قدر متحول بشه، چه در سطح دبستان و در سطح دبستان، در سطح دانشگاه و وسایل ارتباط جمعی ما، چه فضای مجازی. خب ببینیم، ما الان 3 تا شورا داریم، شورای فعالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب و شورای در واقع امنیت. خب اینا باید این نقشه راه رو برای مسئولیت جوانان معصوم و پاک ما واقعا ببین. یکی از واژه‌هایی که خیلی منتشر شد در ادبیات این روزها در راستای همین حوادث اخیر، این بچه های دهه 80 هاست که من واقعا یه بار در مسابقه گفتم دهه 80 های ما مظلوم واقع شدن. کی گفته همه دهه 70 های ما از بین رفتن، از دست ما خارج شدن، از چنگ ما خارج شدن، توی دامن دشمن هستن؟ یه عده بسیار اندکی در میان جوان ها دهه 80 بودن. خب لیدرهاشون که دیگه دهه 80 نبودن، اختشاشگرها. بنابراین اونم خب ما دهه 80 های داشتیم که اومدن تو میدون محکم ایستادن، هم به پرچم، هم به ارزش ها، هم به خون شهدا، هم به بیعت با رهبری و هم پایداری و استواری در فضای مجازی کولاک میکنن. الان فعالیت بچه های دهه 80 سالم، دهه 80 های واقعا وفادار به انقلاب، وفادار به ارزش هاشون، وفادار به خون شهداشون. بنابراین این که واژه دهه 80 از بین رفتن، یعنی ما داریم ناخودآگاه در زمین دشمن بازی میکنیم که بله دهه 80 رو گرفتن از ما و ما شکست خوردیم در تربیت اولادمون، در تربیت صحیح اسلامی فرزندانمون، در حالی که اصلا اینجوری نیست. این یک جنگ روانی است. آنگونه اشاره فرمودید، سواد رسانه باید تشدید بشه روی روش های هدفمند، روش های قانونمند، روش های ارزشی. شاید یه شوکی بود واقعا این حوادث اخیر که مسئولین ما رو بیدار کرد، خانواده ما رو بیدار کرد، مسئله ارتباط جمعی رسانه ما رو در واقع حساس کرد که ما یه قدر غفلت کردیم و باید اعتراف کنیم که غفلت کردیم. کما اینکه حضرت آقا فرمودن که ما نقاط ضعف داشتیم و از این نقاط ضعف متاسفانه دشمن سعی کرد که سوء استفاده کنه و به ما ضربه بزنه، که الحمدلله محقق نشد اهدافشون. ولی خب یه آسیب‌هایی زدن که همین حوادث برای ما درس عبرت بشه و بتونیم نقاط ضعف خودمون رو معالجه بکنیم ان شاءالله.
خیلی متشکرم آقای دکتر سید افخری،
موفق
روز بسیار خوبی داشته باشین.
خدا نگهدارت باشه.
سلامت باشین. گفتگو کردم با جناب دکتر سید افخری در خصوص اسنادی که روزنامه الاخبار لبنان منتشر کرده مبنی بر همکاری ریاض، ابوظبی و واشنگتن برای انتقال جنگ به داخل ایران. ساعت 12:33 است. همچنان با شما هستیم در 25مین روز آبان ماه 1401 با برنامه رویداد و میخوایم در این بخش یک نگاهی بندازیم به مهمترین سرمقاله های روزنامه های جهان با اجرای جناب آقای آلبرت کوچوی.
انعکاس یک نگاه به روزنامه های امروز و پیجان. فرار از انزوا، روزنامه های اروپا نگاهی به بالی دارند، آنجا که همایش گروه 20 است. روزنامه گاردین در انگلیس تیتر زد روسیه در تکاپوی فرار از انزوا در گروه 20. آمریکایی‌ها اما در تلاشند تا در بیانیه پایانی روسیه را هرچه بیشتر ملامت کنند. میزبان اندونزی البته می‌کوشد توجه دیگران به جنگ را به کمترین برساند. تنها در خانه، لوفیگارو روزنامه فرانسوی همانند دیگر روزنامه‌های فرانسه نگاهی به حادثه‌های پشت پرده در بالی اندونزی دارد. لوفیگارو می نویسد امانوئل مکرون ضعیف در خانه اکنون می کوشد تا در صحنه جهانی خودی نشان بدهد. در گامی در این راه از شی خواسته است تا از پوتین بخواهد به میز مذاکره برگردد تا مگر مانع شعله برتر شدن آتش جنگ در اوکراین شوند. با این همه به نظر می آید برای مکرون پناهی نباشد تا قد راست در صحنه بین المللی کند. مکرون هرگاه اوضاع در خانه پیچیده شود صحنه بین المللی را پناه می داند. اما امروز به نظر اوضاع پیچیده تر از گذشته است. خون به پا می شود. گسسته میان جمهوری خواهان به نوشته روزنامه‌های آمریکا بیش از همیشه به چشم می آید. وال استریت جورنال نوشت دونالد ترامپ علیه ران دو سانتیس. می گویند ترامپ که کوشید تا ران را به فرمانداری فلوریدا برساند اکنون در هراس از شاخوشانه کشیدن او در برابرش در انتخابات رئیس جمهوری آمریکا در سال 2024 است. ترامپ در دو سال پیش کمتر هراسی از رقیبانش در حزب خودی داشت تا امروز. به نظر می آید ترامپ انتخاب نشدنی باشد. تری بارل که از دل سپردگان ترامپ بود و اکنون رو به انتخابات فلوریدا دارد میگوید در انتخابات میان ترامپ و ران دو سانتیس خون به پا خواهد شد. نگاهی بود به روزنامه‌های امروز صبح جهان و رخدادهای جهانی.
ممنون از آقای آلبرت کوچویی به خاطر تهیه این بخش که نگاهی بود به سرمقاله‌های مهم روزنامه‌های جهان. همچنان با شما هستیم با برنامه رویداد. ساعت 12:37 است. در روزهای گذشته شاهد حملات موشکی و پهپادی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مواضع گروه‌های تروریستی و تجزیه طلب در اقلیم شمال عراق بودیم و میخوام گفتگو کنم با آقای ابوسعلی فرزندی، کارشناس مسائل سیاسی و دفاعی. آقای فرزندی سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، وقت شما بخیر.
این حملات جمهوری اسلامی آیا فقط یک پیغام محدوده یا نه؟
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. ببینید این موضوعات یک به اصطلاح سابقه و پیشینه‌ای داره و طبیعتاً یک آینده خواهد داشت. چند تا نکته به نظر من در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیره. وان این که هم اقلیم کردستان از آن داشته و هم با توجه به موازی که اتحادیه اروپا و امریکایی ها گرفتند، اونها معلومه که همدستند یک مجموعه از گروهک های به اصطلاح برانداز و ناامساز در محیطی فرا گرفتن که هم امنیت عراق رو به هم میزنن هم امنیت ملت ایران رو. این یک مسئله است که باید بهش به نظر من توجه بشه. اون چیزی که امروز امریکایی ها را با ادعایی که سنتکام مثلا در این زمینه ورود خواهد زد یا اتحادیه اروپا موضعی گرفته که به نوعی برداشت میشه که اونها هم حالا به یاد خلاصه امنیت ملت عراق تمامیت عربی افتادن، اینا رو باید در یک نگاه کلان بهش توجه کرد. امریکایی ها و همراهانشون که به مدت حدوداً 20 سال بالای 1 میلیون جمعیت عراق رو خلاصه به خاک خون کشیدن، در همه جهات به اصطلاح تمامیت ارضی عراق رو به نوعی اینها مخدوش کردن. الان هم آنها جمهوری اسلامی ثابت کرده که نسبت به امنیت خودش که خط قرمزی هست، نه با جریان‌های اغتشاشگر داخلی نه گروهک های ناهمساز و نه مدعیان قدرت بین المللی به صورت کنار خواهد اومد و به صورت طبیعی به نظر میرسه که تا همونطوری که مسئولان امر اعم از مسئولان سیاسی در وزارت امور خارجه و مسئولان امنیت در حوزه قرارگاه منطقه شمال شرق اعلام کردن، تا زمانی که این جریان ناامنساز اونجا رو پایگاه خودش قرار داده و خلع اصلاح نشده، به صورت طبیعی مباحث انشاءالله با قدرت و قوت، البته با هشدارهای لازم، دنبال خواهد شد.
آقای دکتر، صدای برخی از این کشورهای حامی تروریست ها در اومده، حالا به خاطر اون دردی که از هدف قرار گرفتن مواضعشون وارد شده، اونا الان چه تحرکاتی داشتن؟
ببینید، تحرکات اگر ما دستبندی کنیم، یه تحرک اینه که به نوعی اینا اطلاعات خودشون رو به جریان‌های ناهمساز میدن، یه تحرکی که همیشه هست. دو، پشتوانه اونها هستن در سیستم های رسانه‌ای بین‌المللی که باز خیلی جدا نشدن از این نگاه. اما حمایت های به اصطلاح به نظر من تسلیحاتی و تجهیزاتی هم اگر این جریان های برانداز و ناامساز امروز با سلاح های مدرن حرکت میکنن، پایگاه بر خودش درست میکنن، طبیعی که اونا دارن حمایت میکنن. بحث ورود به معنای حمایت از چه از اتحادیه اروپا چه از سنتکام، به نظر میرسه که این دیگه یک شعار رسانه‌ای و به تعبیری فراتر از این بحث ها همون نگاه جنگ ترکیبی است که به تعبیری مسائل بین المللی رو اینها علیه ایران بسیج بکنن. و به نظر میرسه که خلاصه دشمنان ما در همه عرصه هر کاری که ازشون در دستشون برمی اومده انجام دادن، کاری که انجام نداده و نمیدهن معلومه که از دستشون برنمیاد.
بعد یه اشاره کردن به سنتکام، ورود سنتکام به این منطقه چه تحولات میدان؟
ببینید، سنتکام در منطقه هست.
بله،
ببینید، این ورود به معنای اینا فقط دارن دست خودشون رو میکنن. سنتکام اون مجموعه مرکزی خلاصه نظامی امریکایی هاست که به تعبیری در منطقه کونا خاورمیانه مینامند، اینجا رو پایگاه خودشون بیش از 2 دهه قرار دادن. اینجا فقط میخوان موضع خودشون رو روشن بکنن. شما میدونید که الان با این که ملت عراق امریکایی ها رو از به اصطلاح عراق رانده و اینا فرار مفتزانه کردن، در هر صورت یه پایگاه هایی برای خودشون حفظ کردن. این هم خلاصه دولت عراق از این بحث ناراضی است و هم ملت عراق و هم مخالف به اصطلاح روند امنیت منطقه است که ایران هم یکی از مجموعه های به اصطلاح امنیت ساز هست. فرضا باید بگیم که سنتکام به اصطلاح ورود جدیدی نداره، فقط موضع جدیدی اعلام کرده.
درسته. خیلی متشکرم آقای فرزندی از وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادیم.
خواهش میکنم، موفق باشید.
متشکرم. گفتگو کردم با جناب آقای عباس علی فرزندی، کارشناس مسائل سیاسی و دفاعی، در خصوص ادامه حملات نیروی زمین سپاه پاسداران به مواضع گروهک‌های تروریستی و تجزیه طلب در اقلیم شمال عراق. ساعت 12:44 است. همچنان با برنامه رویداد در خدمت شما هستیم. 30,000-35 سامانه پیامکی برنامه ما هست که میتونید با ما در ارتباط باشین. همچنین به سایت رادیو گفتگو میتونید مراجعه بفرمایید. موضوعاتی که فکر میکنید باید در برنامه ما مطرح بشه رو حتما در اونجا به اشتراک بذارید. خب در این روزها که برخی اختلالات در شبکه‌های اجتماعی و فضای به قول اینترنتی به وجود اومد، برخی از کسب و کارهای اینترنتی دچار مشکل شدن. سرکار خانم شعار همکار محترم ما در حاشیه برگزاری هیئت دولت با وزیر ارتباطات آقای دکتر زارب‌پور گفتگویی داشتن در این خصوص که با هم میشنویم.
گزارش ویژه
سلام آقای دکتر، آخرین تمهیدات برای جبران خسارت‌های کسب و کارهای آنلاین
آیین‌نامه دولت تصویب کرده برای حمایت از کسب و کارهای اینترنتی و پلتفرم‌ها که 30 نوع حمایتش پیش‌بینی شده. انشالله اجرا شما شروع کردیم. گام اول اینه که ببینید چه پلتفرم‌های مشمول این حمایت میشن، فراخوان دادیم که بعد مردم و کسب و کارهایی که میان تو اون پلتفرم مشمول از حمایتایی که براشون پیش بینی شده برخوردار بشه. انشالله اگه این به مرور اجرا بشه، از معافیت مالیاتی توش هست، تسهیل صدور مجوز توش هست و بحث‌های متنوع، انشالله باعث میشه که کسب و کارها در فضای مجازی کشور انشالله رونق بگیره.
خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. صحبت‌های آقای دکتر زارب‌پور وزیر محترم ارتباطات رو با هم شنیدیم.
خیلی ممنون از سرکار خانم شعار به خاطر این گفتگویی که انجام دادن. اما یک موضوع دیگه که موضوع پایانی برنامه ما هست، درباره تحریم‌های جدید علیه ایران با پیش کشیدن ادعای واهی ارسال پهپاد به روسیه است که وزارت خزانه داری آمریکا چندین شرکت و فرد ایرانی و روسی رو به این بهانه انتقال پهپاد هدف تحریم قرار داده. گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر اماده آبشناس، کارشناس مسائل بین الملل. آقای آبشناس سلام، وقتتون بخیر.
درود بر شما جناب آقای عسکری و بر شنوندگان عزیز.
اروپایی هم همچین موضوعاتی رو مطرح میکردن در این چند روزه. این تحریم های مجدد توی یک سناریو هماهنگ با اروپا میتونیم تلقی بکنیم یا نه؟
ببینیم، بعد از اینکه اینها موفق نشدن در مذاکرات هسته‌ای امتیازی از ایران بگیرن، ما مشاهده میکنیم که اینها بهانه‌های مختلفی رو پیدا کردن برای اینکه بتونن موضوع مذاکره‌ای خودشون رو تقویت کنن. برعکس پوشیده نیست که اینها یکی از مشکلاتشون در مذاکرات وین این بود که برگه‌ای برای فشار بر ایران نداشتن و امروز تصور میکنن از طریق همین جریان پهپادها یا حمایت از اعمال خشونت‌آمیز در ایران و افرادی که به این آشوب‌ها دامن می‌زنن، اینها میتونن برگه‌هایی رو جمع کنن که در مذاکرات احتمالی که اگر بنا باشه در وین دوباره از سر گرفته بشه بتونن استفاده بکنن. تصور بنده بر این هست که همه این اقدامات اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در این راستا هست.
آخه یه بحثی هم هست، بحث نتایج جنگ اوکراینه. خب برای غربی‌ها الان نگران کننده است، تلاش هم میکنن که این وضعیت رو تغییر بدن. بعد آخه با مهره به نام ایران میتونن کاری بکنن؟ اصلا خروجی داره برای غرب یا نه؟
عذر میخوام. ببینین، جریان پهپادهای ایرانی، البته خب قبل از جنگ اوکراین ایران یک سری پهپاد به روسیه داده بود، حالا روسیه اینها رو تعدیل کرده، در جنگ استفاده کرده یا غیره، اینها به ایران ربطی نداره. خب ایران که به قول معروف، حالا من مصطلح عامیانش رو استفاده میکنم، کف دستش رو بو نکرده بود که اینا میخوان تو اوکراین از اینا استفاده کنن. این پهپادها رو فروخته بود، همونطور که ترکیه پهپاد داده بود به اوکراین و بعد اوکراین در جنگ از اونها استفاده کرد یا کشورهای دیگه. اولا از نظر قوانین بین‌المللی هم هیچ قانونی وجود نداره که ایران از حق فروش تسلیحات یا پهپاد نداشته باشه. متاسفانه اینجا حالا من یه خوردم به خودمون ایراد میگیرم که از نظر حالا یه مقدار اینجا تعلل شد در روشن کردن این ماجرا از نظر سیاسی و همین تعلل موجب سوء استفاده غربی ها شد. در واقع از همون ابتداش هم باید روشن می شد که ایران قبل از جنگ اوکراین این پهپادها رو داده و هیچ ربطی نداره که حالا روسیه رفته به ایران، ربطی نداره که رفته استفاده کرده یا استفاده نکرده. اما خب اینها از همون تعلل ایران و از همون جریان دارن سوء استفاده میکنن. عملا اینها دلواپس این هستن که ایران پهپادهای بیشتری به روسیه نده، چون ثابت شده که پهپادهای ایرانی قدرت این رو دارن که همه سامانه های دفاعی غربی رو اینها هدف قرار بگیرن و از اونها عبور کنن و هزینه جنگ رو برای غربی ها بسیار زیاد کنن. خب شکست سامانه های اونها در مواجهه با پهپادهای ایرانی که روسیه استفاده کرده، خب این ترس و واهمه رو ایجاد کرد که ایران معادله جنگ رو در اوکراین به هم بزنه و کاری کنه که اصلا جنگ که خب الان اون شرایطی که الان به وجود اومده معکوس بشه. و این رو حتی دیپلماتاشون رو همشون تقریبا دارن الان بحث این رو میکنن که اگر ایران یه دفعه تصمیم بگیره که به روسیه تسلیحات بده از موشک یا پهپاد، خب ایران تنها کشوریه که میتونه کل معادله رو به هم بزنه برای ناتو، چون ایران سالهاست خودش رو برای مواجهه با حمله احتمالی آمریکا و ناتو به ایران آماده کرده، انواع و اقسام تسلیحات دفاعی رو ایجاد کرده که تولید کرده که برای یه همچین نوع جنگی آماده باشه، برای جنگی که بتونه با این نوع تسلیحات آمریکایی مقابله کنه، در حالی که روسیه خودش رو برای جنگ‌های بزرگتر، جنگ‌های کلاسیک آماده کرده بوده. برای جنگی که آمریکا در اوکراین براش ایجاد کرده خودش رو آماده نکرده بوده. و خب حالا با توجه به هزینه تسلیحات ایران در مقایسه با هزینه موشک‌ها و پهپادهای روسی، خب طبیعتاً وقتی که ایران، اگر ایران وارد بشه، میتونه به یک باره حجم بالایی از تسلیحات رو به روسیه بده و اونها سامانه‌های دفاعیشون نمیتونه با این تسلیحات مقابل کنه. ترس اینا از اینه و همه تهدیداتشون بر همین اساس هست.
درسته. یه بحثی هم هستش که دارن توی مجمع عمومی سازمان ملل علیه ایران و روسیه هم فضا سازی میکنن، اینو چطور شما تحلیل میکنین؟
ببینین در سازمان ملل، خب این فضا سازی متاسفانه توسط ایالات متحده وجود داره و امروزه این فضا سازی ایجاد شده، ولی خب میدونیم که در شورای امنیت فقط میتونن تصمیماتی که قابل اجرا باشه بگیرن، در مجمع عمومی فقط به یه نوعی فقط میتونن یه فضاسازی بین المللی ایجاد کنن. در شورای امنیت هم خب طبیعتا روسیه حق وتو داره و میتونه جلوشون رو بگیره و خب اینا فقط الان به دنبال فضاسازی بر علیه ایران روسیه هستن، نه غیر.
درسته. خیلی متشکرم آقای آبشناس.
متشکرم. شما موفق باشید.
خداحافظ. گفتگو کردم با جناب دکتر اماد آبشناس، کارشناس مسائل بین الملل، در خصوص تحریم های جدید علیه ایران با پیش کشیدن ادعای واهی ارسال پهپاد به روسیه. برای دیدن اخبار دیگه از گفتگو با میهمانانمون در برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو میتونید به تارنمای رادیو گفتگو مراجعه بفرمایید. 301035 هم سامانه پیامکی رادیو گفتگوست که میتونید با ما در ارتباط باشین. با اعضای هیئت دولت هم گفتگوهای دیگه انجام شد که انشالله امروز همکارانم در برنامه بدون خط خوردگی ساعت 7 شب خدمتون تقدیم میکنن که دعوت میکنم اون برنامه رو هم حتما شنونده باشین. خیلی متشکرم که روز 54 دقیقه همراه ما بودیم با برنامه رویداد. روز بسیار خوبی داشته باشین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
خب تشکر و قدردانی میکنیم از همکاران خوبمون در برنامه زندگی امروز رویداد که ما و شما رو با آخرین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و سایر نقاط جهان همراه با نقد و بررسی و تحلیل اونها با حضور کارشناسان مربوطه که به صورت تلفنی با شما عزیزان بودند در جریان قرار دادن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. شما هم میتونید موضوعات مختلف خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 301035 در جریان ما قرار بدید و مطمئن باشید که همکاران خوب ما به اونها خواهند پرداخت. و همینطور شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای دریافت نقطه نظرات ارزنده شما عزیزان هم قرار داده شده.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد های
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
رادیو ورزش دعوت میکنن
یه پاسه تو در موقع یک بار ریباز کن و توی دروازه
جذاب و متفاوت، تازه ترین رویدادها، حواشی و تحلیل ها همراه با تیم ملی فوتبال ایران و همگام با مهمترین رقابت ورزشی جهان جام جهانی 2022 قطر
و گل برای تیم ایران توی دروازه گل قشنگ.
29 آبان تا 27 آذر هر روز و هر لحظه با جام جهانی فوتبال. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
وقت شما به خیر رو به مهر باشه. انشالله آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما عزیزان و شما خوبان و گرامیان که همچنان با ما هستید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال میفرمایید. امیدوارم مجموعه برنامه‌ای که تا به این ساعت و تا به این لحظه تقدیم حضورتون شده مورد توجه و عنایت تک تک شما بزرگ